این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انفجار چند بمب در بغداد، دست کم 76 کشته بر جای نهاد. تاها یاسین رمضان معاون صدام حسین محکوم به مرگ شد. رئیس جمهوری اسلامی میگوید هراسی از حمله احتمالی آمریکا به ایران ندارد. ساعت 18:30 دقیقه. به مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی، برابر با 12 روز از ماه فوریه سال 2007 میلادی. جان خاکسات هستم، میزبان شما در این برنامه. همکارانم گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیدن که در ادامه برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها امروز از همکارم نیوشا بغراتی. آقای بغراتی شامگاه خوش.
عصر شما هم به خیر. آقای خاکساد سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. آقای خاکساد، امروز بسیار روز پرخبری بود، چه در ایران چه در دیگر نقاط خاورمیانه. گزارش ها از پایتخت عراق حاکی از آن است که انفجار چند بمب در مرکز بغداد به کشته شدن دست کم 76 تن و مجروح شدن 164 نفر دیگر منجر شده است. این انفجارها در حالی صورت گرفت که بسیاری از شیعیان مشغول برگزاری مراسم یادبود بمبگذاری های سال گذشته در سامرا بودند. یک دادگاه عالی عراق حکم طه یاسین رمضان معاون صدام حسین را به اعدام با چوبه دار تغییر داد. طه یاسین رمضان پیش از این به جرم دست داشتن در قتل 148 تن از شیعیان روستای دوجیل محکوم به حبس ابد شده بود. وی امروز در واکنش به تغییر حکمش گفت:
الله و نعم الوکیل و ینتقم من کل من ظلمنی.
خود را به دست خدا می سپارم، باشد تا خدا انتقام مرا از کسانی که در حق من بی عدالتی روا داشتند بگیرد. تا کنون صدام حسین و دو تن دیگر از همدستانش به جرم جنایت علیه بشریت به دار آویخته شدند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت حماس گفت برای آغاز روند تشکیل دولت اتحاد ملی کابینه اش به زودی کنارگیری خواهد کرد. بنابر توافقهای به دست آمده میان اسماعیل هنیه و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، پس از تشکیل دولت اتحاد ملی آقای هنیه در مقام نخست وزیری خود ابقا خواهد شد، اما دیگر مسئولیت‌های حساس در دولت به کاندیدهای مستقل واگذار می‌شود. شهردار بیت المقدس اورشلیم اعلام کرد که قصد دارد تعمیرات در مسجد الاقصی را به تعویق بیاندازد. این تصمیم در پی روزها درگیری خشونتبار و اعتراضات شدید مسلمانان اتخاذ شد. اما در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت که تهران خواستار دوری از هر گونه درگیری و هر نوع خونریزی است. وی اما در ادامه گفت که هراسی از حمله احتمالی آمریکا به ایران ندارد. آقای احمدی نژاد این سخنان را در تهران و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا بیان کرد. وی خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تنها راه تضمین صلح در این کشور دانست و اتهامات واشنگتن مبنی بر کمک تسلیحاتی حکومت تهران به شورشیان عراق را رد کرد. در خبری دیگر، جمهوری اسلامی امروز اتهامات آمریکا را مبنی بر اینکه بالاترین مقام‌های تهران شورشیان شیعه عراقی را مسلح به بمب‌های کنار جاده می‌کنند تکذیب کرد. محمد علی حسینی سخنگوی وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اتهامات را تبلیغات غیر قابل قبول و به گفته او بی اساس خواند. مقامات دفاعی ایالات متحده روز یک شنبه به جمعی از خبرنگاران گفتند که این بمب‌ها تاکنون جان 170 سرباز آمریکایی را گرفته است. خاویر سولانا رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز خواستار از سرگرفته شدن گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران شد. این اظهارات یک روز پس از آن بیان شد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت تهران آماده بازگشت به مذاکره با کشورهای غربی است. آقای احمدی نژاد البته در ادامه تصریح کرده بود که تسلیم خواسته غرب مبنی بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نخواهد شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز دوشنبه 11 فوریه در خبری دیگر در دیدار خود در بروکسل طرح‌هایی را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران به تصویب رساندند. شورای امنیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 پیش با تصویب قطعنامه 1737 علیه جمهوری اسلامی خواهان اعمال تحریم بر افراد و سازمان‌های مرتبط با برنامه اتمی و موشکی شده بود. و در خبر آخر و به دور از این خبرهای جدی، این که گروه سه نفره کانتری میوزیک دیکسی چیکس به عنوان برنده بزرگ این دوره از جوایز معتبر موسیقی گرمی معرفی شد. جوایز دور 49 گرمی در لس آنجلس به برندگان اهدا شد و گروه دیکسی چیکس توانست جایزه بزرگ آلبوم سال را از آن خود کند.
And the album of the year, the Grammy for album of the year goes to the Dixie Chicks.
این گروه همچنین به عنوان برنده بهترین ترانه سال نیز معرفی شد. آقای خاکزاد.
با تشکر از شما آقای بغراتی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوندید. و در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا امروز در بروکسل طرح‌های را برای اعمال تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران تصویب کردند. گزارشی از حمید فاطمی. یک کارشناس در لندن به رادیو فردا می‌گوید اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی یک امر طبیعی است. گزارشی از شهران تبری. کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تروریسم اتمی در آنکارا گشایش یافت. گزارشی از علی جوانمردی. اسرائیل از آزمایش موفقیت‌آمیز سیستم دفاع موشکی تازه‌ای خبر داد. گزارشی از میترا فرهمند. در کنار مطالب گوناگون بیشتر در این مجله شامگاهی، تکرار برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا را هم خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز دوشنبه درباره چگونگی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به توافق رسیدند و در این حال باب مذاکرات با جمهوری اسلامی را نبستند. حمید فاطمی.
وزیران امور خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در اجلاس ماهانه خود در بروکسل روز دوشنبه امروز چگونگی اجرای قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران را بررسی کردند و به گزارش خبرگزاری رویترز بر سر نحوه اجرای آن به توافق رسیدند. جزئیات این توافق فاش نشده است، اما مقامات رسمی در بروکسل گفتند عیناً به قطعنامه تحریمی ایران عمل خواهد شد. این قطعنامه که در دوم دی ماه گذشته تصویب شد، از جمله فروش تجهیزات هسته‌ای را به ایران ممنوع می‌کند، دارایی‌های مؤسسات و کسانی را که با برنامه‌های هسته‌ای ایران مرتبطند در بانک‌های خارجی مسدود می‌سازد و فهرستی از اسامی مسئولان امور هسته‌ای ایران تهیه کرده است که همه کشورهای عضو سازمان ملل موظفند جابجایی‌ها و مسافرت‌های آنان را به اطلاع شورای امنیت برسانند. حتی پیش از تصمیم امروز وزیران خارجه اتحادیه اروپا، خبرگزاری روسیه نووستی روز جمعه پیش خبر داده بود که بانک مرکزی انگلستان حساب‌های بانکی 12 تن از مسئولان و 10 سازمان ایرانی را که در برنامه‌های هسته‌ای دست دارند و اسامی آنها در پیوست قطعنامه 1737 آمده است، مسدود کرده است. بر اساس این گزارش، داوود آقاجانی، رئیس کارخانه غنی‌سازی نطنز، مسئولان سازمان هوافضای ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و سازمان صنایع دفاع از جمله آنها هستند. معاون امور بین‌المللی سازمان انرژی اتمی ایران دکتر محمد سعیدی نیز هفته پیش به خبرگزاری ایسنا گفته بود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر اساس قطعنامه تحریمی همکاری‌های فنی خود را با ایران در 7 پروژه به طور کامل لغو کرده و 12 پروژه در دست بررسی است. در همین حال کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا خانم بنیتا فررو والدن روز دوشنبه امروز پیش از آغاز اجلاس وزیران خارجه این اتحادیه گفت باب مذاکره با ایران بسته نیست. کمیسر روابط خارجی اتحادیه اروپا گفت اتحادیه اروپا از برخوردی دوگانه با ایران پشتیبانی می‌کند. از یک طرف با تبدیل شدن ایران به قدرت نظامی هسته‌ای مخالف است و از طرف دیگر مایل به مذاکره است و اگر گام مثبتی از سوی ایران برداشته شود مایل به همکاری‌های سازنده با ایران است. خاویر سولانا هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در بروکسل گفت اتحادیه اروپا مایل به حفظ گفتگو با ایران هست و ایران خود به خوبی می‌داند که چه باید بکند. پیش از آن محمد البرادعی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در بروکسل گفته بود برای آغاز مذاکرات دوباره ایران باید شفافیت کامل در پیش گیرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا امروز درباره چگونگی اجرای تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به توافق رسیدند. همکارم شهران تبری در لندن نظر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه لندن را در همین زمینه جویا شده است.
تصویب این تحریم‌ها که جزء تصمیمات شورای امنیت بوده علیه ایران از پیش در دستور مذاکرات امروز بروکسل قرار داشت، ولی شاید میتونست جامعه اروپا نسبت به تصویب این تحریم‌ها تصمیم متفاوتی بگیره اگر راهگشایی تازه دیروز در مونیخ یا روز پیش از اون صورت گرفته بود. به نظر نمی‌رسه که روابط ایران و اروپا در قبال برنامه هسته‌ای علارغم اونچه که آقای سولانا میگه، یعنی علاقه اروپا برای ادامه گفتگو با ایران، تغییر عمده‌ای کرده باشه. و علت عدم تغییر این است که ایرانی‌ها اگرچه لحنشون رو آروم کردن، اگرچه آقای لاریجانی دیروز در مونیخ از استقبال نسبت به ادامه مذاکرات حرف زد و به هر حال انعطاف بیشتری نشون داد، سیاست‌های هسته‌ای ایران تغییر نکرده. ایران همچنان اصرار داره که میخواد به غنی کردن اورانیوم ادامه بده و اروپا این وضع رو تحمل نمیتونه بکنه و شرط لازم و کافی برای آغاز مذاکرات نمیبینه.
ولی آقای دکتر، آقای سولانا گفته میخواد با ایران مذاکره بکنه، پس اون به چه معنی هستش؟
مذاکره بکنه، مذاکرات هر دو سمت شرط دارن. اروپایی‌ها میگن که بایستی ایران قبل از آغاز مذاکرات غنی کردن اورانیوم رو قطع بکنه، همون شرطی که باعث شد مذاکرات گذشته ایران و اروپا قطع بشه. و ایرانی‌ها میگن که اگر که غنی کردن اورانیوم رو قطع بکنیم، سر چه چیزی باید با هم دیگه مذاکره بکنیم و این حق ماست و به این وضع ادامه خواهیم داد.
آقای احمدی نژاد دو مرتبه دیروز در سخنرانیشون در سالگرد انقلاب هم گفته که ایران حاضر به مذاکره هستش، اما برنامه هسته‌ایشو معلق نمی‌کنه. فکر می‌کنید این حرف فقط یک حرف تکراری هستش؟
تا حدود زیادی ادامه وضع گذشته است. بعد از انتخابات شهرداری ها سیاست داخلی ایران یه مقدار کمی تغییر کرد و گروه میانه‌رو و گروه منصور و آقای رفسنجانی قدرت بیشتری گرفتن و از اون به بعد قدرت آقای احمدی نژاد رئیس جمهور تا حدی تعدیل پیدا کرد. این تعدیل اثر وضعی گذاشته در سیاست هسته‌ای ایران، ولی نه در بحث تغییر سیاست، در بحث تبلیغاتی اون، به این ترتیب که مسئولین ایران حداقل جنجال کمتری پیرامون روابط خارجی ایران درست بکنن. آقای احمدی نژاد هم حرفایی که میزنه نشانه تغییر برنامه هسته‌ای و سیاست هسته‌ای ایران نیست، فقط لحن ملایم‌تری اتخاذ کرده. این مثل این است که شما یک چیزی رو نخواهید انجام بدید، شرطی رو اونقدر سنگین بگذارید بر سر عدم انجام اون کار که عملی نباشه انجامش، ولی بگید که ما همچنان علاقمند به انجام اون هستیم.
به این ترتیب یک بنبستی هستش. خب این بنبستی مدت هاست ازش صحبت میکنن. فکر میکنید راه بیرون آمدن از این بنبست چیه؟ آیا راهی وجود داره؟
به هر حال مخاطراتی که اطراف ایران هست در حال شدت گرفتنه و اون چیزی که شما به عنوان بنبست از یاد میکنید واقعیت داره و تا وقتی که ایران به این سیاست ادامه میده راه خروج از اون دشواره. دیپلماسی ایران هم به علت اینکه مسئولین درجه اول مملکت نظامی امنیتی نیستند و به هر حال آقای لاریجانی رئیس تلویزیون بود، آقای خامنه‌ای و آقای رفسنجانی مذهبی هستند، آقای احمدی نژاد متخصص ترافیک و آقای ولایتی مشاور آقای رهبری در امور خارجی پزشک اطفال و غیره هست، این تصمیم گیری ها در جاهای دیگه صورت میگیره به شکل تخصصی و نظامی ها در تدوین سیاست هسته ایران تصمیم گیر هستند و بنابراین بردن این تصمیمات پیش اونها و تغییر یک شبهشون خیلی خیلی دشواره.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل با همکارم شهران تبری در لندن گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ترکیه میزبان دومین اجلاس مبارزه با تروریسم اتمی است. امروز نمایندگان شماری از کشورهای جهان در آنکارا گرد هم آمدند تا خطرات دستیابی تروریست ها به سلاح اتمی و راه‌های مقابله با آن را بررسی کنند. در این اجلاس پرونده هسته ایران نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. گزارشی از علی جوانمردی از آنکارا.
امروز نمایندگان شمار قابل توجهی از کشورهای جهان همانند آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی در آنکارا گرد هم می آیند تا درباره امنیت جهان در مقابل تروریسم اتمی به بحث و تبادل نظر بپردازند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، این اجلاس دو روز به طول می انجامد و طی آن خطرات دستیابی تروریست ها به تسلیحات هسته‌ای بررسی می شود. دومین اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی بنا به پیشنهاد جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برگزار می گردد. نخستین اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی در 15 اوت 2006 در پترزبورگ برگزار شد. در اجلاس امروز نمایندگان کشورهای شرکت کننده راه‌های تبادل اطلاعات به منظور امنیت در قبال احتمال استفاده بنیادگرایان از سلاح اتمی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند و در این راستا طرح مانورهای مشترکی را پیریزی می‌کنند. روزنامه صباح چاپ آنکارا در شماره امروز خود نوشته است پرونده اتمی ایران و احتمال دستیابی شبکه تروریستی القاعده به تسلیحات هسته‌ای از محورهای اصلی گفتگوهای اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی خواهد بود. به نوشته صباح، شرکت کنندگان اجلاس امروز آنکارا کوشش خواهند کرد لزوم تحریم‌های ایران به دلیل ادامه فعالیت‌های هسته‌ای را برجسته کنند. وزارت خارجه ترکیه میزبان اجلاس امنیت در برابر تروریسم اتمی است. تاکنون رسانه‌های ترکیه درباره مقامات شرکت کننده در این اجلاس مهم خبری را منتشر نکردند. به گزارش آژانس خبر ترک، در اجلاس امروز آنکارا بر لزوم حفظ امنیت جهان در قبال سلاح‌های اتمی و تروریسم هسته‌ای از طریق گسترش همکاری کشورهای مترقی تأکید خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در اسرائیل مقامات نظامی و سیاسی این کشور از آزمایش موفقیت‌آمیز سیستم دفاع موشکی آرو یا پیکان که برای نخستین بار در شب انجام شد خبر دادند. برخی از بلندپایگان اسرائیل میگویند این آزمایش برای مقابله احتمالی با موشک‌های دورپرواز شهاب 3 جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است. گزارشی از میترا فرهمند از اسرائیل.
پس از چند بار آزمایش در طول روشنایی روز سیستم موشک ضد موشک آرو پیکان که اسرائیلی ها در زبان عبری به آن خطر می گویند، برای نخستین بار این سیستم در تاریکی شب مورد آزمایش قرار گرفته است. مسئول پروژه های موشکی در وزارت دفاع اسرائیل آقای موشه پتئل با تاکید بر موفقیت کامل این آزمایش گفت انجام آزمایش جدید با آیین‌های 28مین سالروز روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران ارتباطی ندارد و موعد آزمایش از مدت‌ها قبل تعیین شده بود. این 15مین آزمایش موشک ضد موشک پیکان از هنگام طراحی و ساخت آن توسط صنایع موشکی اسرائیل بود. آزمایش پیشین در دسامبر 2005 نیز که در طول روز و در ساحل دریای مدیترانه انجام شد، موفقیت‌آمیز توصیف گردید. در آزمایش دیشب موشکی دوربرد که شبیه موشک دورپرواز شهاب 3 ایران بود، توسط سیستم دفاع موشکی پیکان در هوا منحرف و سپس منهدم شد. موشکی که موشک دورپرواز را منحرف و نابود می‌کند، این بار کوتاه‌تر و سبک‌تر از موشک‌های پیشین بود که با نام آنکور سیاه از آن یاد شد. دو سیستم دفاع موشکی پیکان که در دو منطقه پلمخیم و این شمر قرار دارد، در آزمایش شب گذشته به کار گرفته شدند. اعلام شد که سیستم‌های دفاعی پاتریوت ساخت آمریکا نیز در یاری دادن به این آزمایش سهم داشتند. معاون ستاد ارتش اسرائیل ژنرال موشه کاپلینسکی و فرمانده نیروی هوایی ارتش ژنرال الیزر شکدی، شمار دیگری از مقامات وزارت دفاع و نیز اعضای کمیسیون مناسبات خارجی و امنیتی کنست پارلمان اسرائیل در منطقه پلمخیم برای مشاهده آزمایش حضور داشتند. بخشی از بودجه سیستم دفاع موشکی ضد موشک پیکان از سالها پیش از سوی ایالات متحده تامین شده، اما بیشتر تجهیزات این سیستم ساخت کارخانه‌های صنایع نظامی و موشکی اسرائیل از جمله کارخانه‌های رفائل، التا و تادیران است.
اسرائیل سیستم دفاع موشکی تازه‌ای را آزمایش کرد. میترا فرهمند از اسرائیل گزارش می‌داد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آغاز رشته دیدارهایی از سه کشور عربی دیروز یکشنبه وارد عربستان سعودی شد. این نخستین بار است که یک رئیس جمهوری روسیه به عربستان سعودی و قطر سفر می‌کند. همکارم حمید فاطمی.
ولادیمیر پوتین پس از حمله سخت به آمریکا در هنگام سخنرانیش در کنفرانس امنیتی مونیخ رهسپار دیدار از سه کشور عربی شده است که از میان آنها دو کشور از متحدان نزدیک آمریکا در منطقه خلیج فارس هستند. آقای پوتین در نخستین مرحله از این سفرها دیروز در ریاض با ملک عبدالله پادشاه سعودی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، ملک عبدالله و ولادیمیر پوتین که کشورهایشان دو بزرگترین تولید کننده نفت جهان هستند، به طور کامل تحولات منطقه‌ای و بین المللی را به خصوص در مورد فلسطین و عراق مورد بحث قرار دادند و راه‌های گسترش همکاری‌های دو کشور را در همه زمینه‌ها بررسی کردند. یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانسه پیشتر گفته بود که در این مذاکرات موضوع فروش اسلحه روسی به عربستان سعودی هم مطرح می شود. ملک عبدالله در استقبالی گرم از ولادیمیر پوتین از او به عنوان یک دولت مرد، مرد صلح و مرد عدالت یاد کرد و گفت عربستان دست خود را برای دوستی با روسیه دراز می کند. ولادیمیر پوتین نیز خود را دوست وفادار عربستان توصیف کرد و گفت دو کشور باید مناسبات خود را تقویت کنند. ولادیمیر پوتین در سفر سه روزش قرار است روز دوشنبه امروز از عربستان رهسپار قطر شود و سپس به اردن برود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحکیم مناسبات روسیه در زمینه‌های انرژی و نظامی با این کشورها و در نهایت تحکیم جای پای روسیه در منطقه خلیج فارس، منطقه‌ای که پس از فروپاشی شوروی آمریکا در آنجا قدرت بلا منازع شده است، هدف آقای پوتین است. قطر دارنده سومین ذخایر گاز جهان پس از روسیه و ایران است. قرار است ولادیمیر پوتین امروز با ولیعهد سعودی که وزارت دفاع کشورش را هم بر عهده دارد در ریاض ملاقات کند. به گفته یک مقام دیپلماتیک انتظار می‌رود تفاهمی شفاهی در مورد فروش 150 تانک روسی T-90 میان روسیه و عربستان به دست آید. ولادیمیر پوتین روز سه‌شنبه به عمان می‌رود و در آنجا با ملک عبدالله دوم پادشاه اردن و همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی ملاقات می‌کند. ولادیمیر پوتین پیش از آغاز این سفرها در کنفرانس مونیخ سخت به آمریکا حمله کرد، سیاست‌های آمریکا را ویرانگر خواند و گفت آمریکا می‌خواهد جهان را یک قطبی کند. اما رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در سخنرانی خود گفت جنگ سرد یک بار برای جهان بس بود.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. 14 فوریه دومین سالگرد ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان است. نیروهای حاضر در ائتلاف 14 مارس در نظر دارند چهارشنبه آینده مراسم یادبود رفیق حریری را در بیروت برگزار کنند. احتمال درگیری بین هواداران حزب الله و نیروهای سنی همچنان وجود دارد. همکارم احمد رفعت که به تازگی از لبنان بازگشته است در بیروت با نایب رئیس شورای عالی شیعیان لبنان گفتگویی در رابطه با بحران این کشور انجام داده است.
آیت الله عبدالامیر قبلان عالی‌ترین مقام شیعه در لبنان است. او جانشین آیت الله موسی صدر، بنیانگذار شورای عالی شیعیان لبنان است که در سال 1978 میلادی همراه با دو تن از دستیارانش به لیبی سفر کرد و هرگز از این سفر باز نگشت. عبدالامیر قبلان اگرچه به جانشینی موسی صدر انتخاب شد، ولیکن شورای عالی شیعیان لبنان تا مشخص شدن سرنوشت بنیانگذارش تصمیم گرفته است جانشینانش را نایب رئیس خطاب کند. مرکز شورای عالی شیعیان لبنان در محله شیعه نشین هارت الحریک در جنوب بیروت در شاهرای امام خمینی قرار دارد. روزانه صدها نفر برای ملاقات با آیت الله قبلان به این محل رجوع می کنند. گفتگوی رادیو فردا با این مقام شیعه نیز در همین محل انجام گرفت.
الدائر في لبنان لا دخل للسنه وللشيعه فيه والواقع ان الصراع سياسي.
آیت الله قبلان در پاسخ به پرسشی در رابطه با درگیری‌های هفته‌های گذشته میان هواداران حزب الله و طرفداران گروه های اهل تسنن در مرکز شهر بیروت و در دانشگاه عربی پایتخت لبنان میگوید این درگیری ها به هیچ وجه ربطی به شیعه بودن یا پیروی از تسنن کسانی که در آنها شرکت داشتند ندارند. رهبر شورای عالی شیعیان لبنان در ادامه می‌افزاید افرادی که از ضعف معنوی برخوردارند به این درگیری‌های سیاسی رنگ مذهبی دادند. به گفته آیت الله قبلان، بحران کنونی کاملا سیاسی است، زیرا در جبهه‌های مختلف ما شاهد حضور شیعیان در کنار اهل تسنن و مسیحیان در کنار مسلمانان هستیم. رهبر معنوی شیعیان لبنان می‌گوید در حقیقت ما امروز شاهد حضور دو جبهه سیاسی در کشوریم. یکی از این دو جبهه تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار دارد، در حالی که جبهه دوم از استقلال و ملی برخوردار است. این دو جبهه تا زمانی که در صحنه سیاست با یکدیگر مقابله کنند، خطری اتحاد لبنان را به گفته مقام شیعه تهدید نمی‌کند، ولی اگر به این مناقشات رنگ مذهبی داده شود، می‌توانند به جنگ داخلی تبدیل شوند.
هناك تلك ضعاف النفوس استغلت مقتل واستشهاد الرئيس الحريري. هذا الاستغلال حول
در اشاره به گمان زنی هایی که حزب الله می تواند در ترور رفیق حریری دست داشته باشد، آیت الله عبدالامیر قبلان می گوید شیعیان هیچ گونه نقشی در این ترور ناجوان مردانه نداشتند، زیرا شیعیان لبنانی خود را مدیون حریری می دانند و هنوز هم خاطره او را بسیار گرامی می دارند و این مرد بزرگ همیشه در ذهن و حافظه هر لبنانی باقی خواهد ماند. آیت الله قبلان در ادامه می افزاید کسانی که کوشش دارند ترور رفیق حریری را ناشی از اختلافات شیعیان با سنی ها جلوه دهند دارای اهداف دیگری هستند و شاید نمی دانند که با آتش بازی می کنند.
رجل الدین ليس مختص بفئته او بجماعته او بملته او بمذهبه. رجل الدین رجل مذکر مرشد داعی آمر.
رهبر معنوی شیعیان لبنان معتقد است روحانیون می توانند نقش عمده‌ای را در کاهش بحران کنونی ایفا کنند، زیرا یک روحانی تنها در خدمت قوم و همکیشان خیش نیست، بلکه وظیفه دارد منافع کل را همیشه در نظر داشته باشد و جامعه را از انحراف باز دارد و به راه راست هدایت کند. نایب رئیس شورای عالی شیعیان لبنان شکی ندارد که بحران کنونی در کشورش را باید در چارچوب بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار داد. احمد رافت، رادیو فردا.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی اختراعات، نوآوری و فناوری‌های برتر با حضور مخترعان جوان بیش از 20 کشور جهان در مسکو به کار خود پایان داد. مخترعان جوان ایرانی شرکت کننده در این نمایشگاه موفق به دریافت 16 مدال طلا، نقره و برنز و 3 جایزه ویژه نمایشگاه و 1 مدال طلا برای حضور فعال در این نمایشگاه شدند. گزارشی از مانی کسروی از مسکو.
هفتمین نمایشگاه بین‌المللی اختراعات و نوآوری‌های مسکو با حضور فعال مخترعان ایرانی یک شنبه شب به کار خود پایان داد. این نمایشگاه با حضور 350 شرکت کننده از 20 کشور جهان از جمله ایران، روسیه، آمریکا و آلمان توسط وزارت آموزش و علوم روسیه و آژانس فدرال علوم و نوآوری‌های این کشور و با حمایت فدراسیون بین‌المللی اختراعات در مرکز دائمی نمایشگاه‌های روسیه برگزار شد. گروه 18 نفره مخترعان ایران متشکل از اساتید، اعضای هیئت‌های علمی و دانشجویان ایران 26 اختراع خود را در این نمایشگاه عرضه کردند و موفق به کسب 6 مدال طلا، 5 مدال نقره و 5 مدال برنز شدند. با توجه به حضور فعال ایران در نمایشگاه بین‌المللی مسکو، مدال طلای ملی افتخار نیز به ایران تعلق گرفت. علاوه بر آن 3 جایزه ویژه از سوی انجمن مخترعین مجارستان، خانه همکاری‌های بین‌المللی و علمی و فنی روسیه و آژانس فدرال فضایی روسیه به مخترعان جوان ایرانی اهدا شد. از اختراعات مهم دانشجویان ایرانی که در نمایشگاه مسکو به صورت نمونه اصلی یا اطلاعات کامپیوتری عرضه شد، دستگاه هوشمند ضد تصادف برای اتومبیل، دستگاه الکترونیکی جایگزین سیم‌های موتور خودرو، سیستم ضد واژگونی خودرو، موتور و تجهیزات هواپیمای قابل حرکت در آسمان و سطح آب و پل متحرک 100 تنی را میتوان نام برد. غرفه ایران از غرفه‌های فعال نمایشگاه مسکو بود، به طوری که چند بار مورد بازدید مقام‌های روس قرار گرفت. یکاترینا پاپووا نماینده دفتر ریاست جمهوری روسیه هنگام بازدید از غرفه ایران ابتکارها و خلاقیت جوانان ایرانی را مورد تمجید قرار داد. مانی کسروی، مسکو.
شنوندگان عزیز، یادآوری میکنم برنامه صدای شما از روز سه‌شنبه از سر گرفته خواهد شد. با شماره تلفن پیامگیر ما 00420221114113 تماس بگیرید و اظهار نظر کنید.
این رادیو فرداست.
ساعت 19. نگاهی دوباره به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم نیوشا بغراتی.
بله آقای خاکزاد، تعداد تلفات انفجار بمب در بغداد بنابر آخرین گزارش‌هایی که به دست ما رسیده مثل اینکه به بیش از 80 تن رسیده. این انفجارها در حالی صورت گرفته که بسیاری از شیعیان مشغول برگزاری مراسم یادبود بمب‌گذاری‌های سال گذشته در حرم امامان 10 و 11 شیعیان در سامرا بودند. باز هم در عراق یک دادگاه عالی حکم طه یاسین رمسان معاون صدام حسین را به اعدام با چوبه دار تغییر داد. طه یاسین رمسان پیش از این به جرم دست داشتن در قتل 148 تن از شیعیان روستای دوجیل محکوم به حبس ابد شده بود. سازمان‌های حقوق بشری خواهان عدم اجرای حکم اعدام در مورد او شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در ادامه سفر 3 روزه خود به خاورمیانه امروز دوشنبه از ریاض عازم قطر می شود. این سفر با هدف تحکیم روابط نظامی و انرژی مسکو با منطقه خاورمیانه صورت می گیرد. آقای پوتین امروز در پایان سفر خود به عربستان خواهان گسترش همکاری های مسکو ریاض در زمینه انرژی شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که تهران خواستار دوری از هر گونه درگیری است و اما در ادامه گفت که هراسی از حمله احتمالی آمریکا به کشورش ندارد. آقای احمدی نژاد این سخنان را در تهران و در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ABC آمریکا بیان کرد. در خبر دیگر، محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت همه موضوعات حتی تعلیق غنی‌سازی اورانیوم نیز در مذاکرات قابل بررسی است. وی در خصوص موضع جمهوری اسلامی در قبال پیشنهاد مدیر کل آژانس انرژی اتمی مبنی بر تعلیق همزمان غنی‌سازی اورانیوم و تحریم‌های شورای امنیت گفت حکومت تهران خواهان ارائه نسخه مکتوب این پیشنهاد شده تا آن را مورد بررسی قرار دهد. نشست 2 روزه آنکارا برای جلوگیری از تجارت و مبادلات غیرقانونی مواد رادیواکتیو از امروز دوشنبه آغاز به کار کرد. 5 کشور برخوردار از سلاح اتمی یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه هسته اصلی این کنفرانس را تشکیل می‌دهند. و در خبر آخر این که بنابر تحقیق تازه‌ای که در چین صورت گرفته پیشبینی می‌شود میانگین عمر شهروندان این کشور با بالا رفتن استانداردها تا سال 2050 میلادی 13 سال افزایش یافته و به 85 سال برسد. این نتیجه تحقیقات 200 محقق چینی است که در گزارشی 20 جلدی منتشر شده. نتیجه این تحقیق همچنین حاکی از آن است که میانگین سالهای تحصیل کودکان این کشور تا نیمه قرن 21 از 7 سال به 14 سال افزایش یابد. آقای خاکسار،
با تشکر از شما آقای بغراتی، اگر خبر تازه باز به دستتون رسید در انتظار شما هستیم که در استودیو حاضر بشید. همیتون. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از فعال شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی داد. گزارش و گفتگوی از بهروز کارونی. آکادمی فیلم و تلویزیون هنری بریتانیا جوایز خود را اهدا کرد. گزارشی از شهران تبری. نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا از سعیده هاشمی. و خبرهای داغ داغ ورزشی از فریبرز غریب. همچنان با رادیو فردا بمانید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمود احمدی نژاد امروز دوشنبه گفت هیئت نظارت بر خبرگزاری‌های غیر دولتی فعال شده است و نسبت به بررسی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی که به خود عنوان خبرگزاری دادند اقدام می‌کند. محمد حسین صفار هرندی افزود در حال حاضر 11 خبرگزاری غیر دولتی مجوز فعالیت دارند و گفت پایگاه‌های اطلاع رسانی و سایت‌ها باید نسبت به معرفی خود و ثبت پایگاه اقدام کنند. همکارم بهروز کارونی در این مورد با عیسی سرخیز عضو شورای مرکزی دفاع از آزادی مطبوعات گفتگو کرده است.
عیسی سحرخیز عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات اعتقاد دارد که ابتدا باید دید جایگاه وزارت ارشاد و شخص محمد حسین صفار هرندی به عنوان وزیر ارشاد کجاست و در عین حال فعال شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی را خلاف قانون اساسی می داند.
اگر نمایندگان ما نماینده بودند باید اخطار قانون اساسی به دولت می دادند، چون که اصل 24 قانون اساسی که صحبت فعالیت نشریات و مطبوعات رو میکنه اینجا در حال نقض شدن هست و همینطور اصل 28 قانون اساسی که به تمام آحاد ملت اجازه میده که حق دارند شغلی رو که بدون مایل هستند مشروط بر اینکه مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزینند رو داره نقض میکنه. طبیعتا نمایندگان ملت باید اول از آقای صفار هرندی و دولت آقای احمدی نژاد این سؤال رو مطرح بکنند که شما بر چه مبنا و پایه قانونی این هیئت رو تشکیل دادید، جلوی فعالیت رسانه ها رو میگید.
آقای سرخیز با بیان این موضوع که در قانون اساسی در یک جا به رسانه های عمومی یعنی رادیو و تلویزیون اشاره شده است میگوید
نگاه هم در اون زمان به خبرگزاری باز خبرگزاری رسمی ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی هستش و وقتی که اصل 24 صحبت نشریات مطبوعات میکنه مسلماً باید در مورد دیگر تبعات اون که رسانه های خبری مثل خبرگزاری ها و سایت های خبری هست هم صحبت بکنن و ما ابتدا نیاز داریم یه یک قانون جدید در مجلس تصویب بشه در مورد خبرگزاری ها یا قانون فعلی اصلاح بشه، چون که در اونجا وقتی صحبت از رسانه های الکترونیکی میکنه منظورش ورژن الکترونیکی همین روزنامه هایی است که به طور کامل منتشر میشه. اینجا در واقع از یک خلأ قانونی دولت داره استفاده میکنه، چیزی رو به دیگران داره تحمیل میکنه و نمایندگان مجلس و ملت هم سکوت کردن و طبیعتا ما از یک اکثریتی که اونها بر یک شیوه خاص انتخاب شدن نباید انتظار داشته باشیم، ولی اونها که نماینده های مجلس هستن باید دولت رو مورد بازخواست قرار بدن، باید اخطار قانون اساسی بدن که اگر شما میخواهید هیئت نظارت بر خبرگزاری های دولتی ایجاد بکنید که کارش وسیع‌تر و مهمتر هست باید حداقل چیزی شبیه اصل 24 قانون اساسی رو رعایت بکنید.
عیسی سرخیز اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای فعال شدن هیئت نظارت بر خبرگزاری های غیر دولتی را در جهت جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات در جامعه می داند و می گوید تلاش می شود از این ابزار برای اعمال فشار بر مدیران خبرگزاری های غیر دولتی جهت اعمال سانسور و خودسانسوری استفاده به عمل آید.
ساعت 19:08 از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزاریم. آکادمی فیلم و تلویزیون هنری بریتانیا که مخفف آن بفتاز هر سال دو بار، یک بار به بهترین های سینما و یک بار به بهترین های تلویزیون جوایزی اعطا می کند. شب گذشته در لندن سینمای بریتانیا اقبال بلندی داشت. همکارم شهران تبری در لندن.
بافتای امسال که برای اولین بار در سالن اپرای سلطنتی لندن برگزار شد، جایزه بهترین فیلم را به فیلم کوین یا ملکه و بهترین هنرپیشه زن را به هلن میرن، هنرپیشه انگلیسی داد که نقش ملکه را در این فیلم بازی کرد.
Helen Mirren for the Queen.
فیلم ملکه واکنش خاندان سلطنتی بریتانیا و بلخص ملکه الیزابت دوم را به کشته شدن تکاندهنده پرنسس دایانا در سانحه اتومبیل در پاریس نشان می‌دهد. هلن میرن که پیشتر لقب بانو یا لیدی را نیز از ملکه دریافت کرده بود، اکنون ممکن است برای صرف چای به کاخ سلطنتی دعوت شود. اما حالا باید دید آیا خانم میرن که جوایز بیشمار دیگری را به دست آورده، وقت پذیرفتن دعوت ملکه واقعی را پیدا می‌کند یا آنکه با بردن بافتا و در پیان احتمالاً اسکار سرش از ملکه هم شلوغ‌تر خواهد شد. هلن میرن هنگام پذیرفتن جایزه بافتا با چشمانی گریان از ایان ریچاردسون هنرپیشه یاد کرد که جمعه گذشته درگذشت.
Many years ago when I started off as an actress, I had the immense good fortune.
یکی دیگر از کسانی که هلن میرن از او تشکر کرد، ادیتور لهجه‌اش بود. تعجب نکنید، داشتن لهجه کوین در بریتانیا متعلق به طبقه خاص اشراف است که تکلم به آن برای کسی که از آن طبقه نیست محتاج یادگیری بسیار است. فیلم ملکه علاوه بر جایزه بهترین هنرپیشه زن، جایزه بهترین فیلم را نیز دریافت کرد. اما جایزه بهترین هنرپیشه مرد برخلاف انتظار به فارست ویتاکر، هنرپیشه آمریکایی فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند تعلق یافت. او که نقش ایدی امین، دیکتاتوری پیشین اوگاندا را در این فیلم انگلیسی ایفا کرد، در شب دریافت جایزه اش گفت:
I just gave myself over to it 24/7 when I was working on it and I think it was good. I'm glad I did. Yeah.
من در مدت تهیه این فیلم 24 ساعته و هفته 7 روز روی آن کار کردم و فکر می‌کنم خوب بازی کردم. فیلم آخرین پادشاه اسکاتلند دو جایزه دیگر را برای بهترین فیلم بریتانیایی و بهترین سناریو نیز به دست آورد. پیتر اوتول، هنرپیشه مرد فیلم ونوس نیز که نامزد بهترین هنرپیشه مرد شده بود، این بار از آن بی‌بهره ماند. جایزه بهترین کارگردان به پل گرین گراس برای یونایتد 93 داده شد که داستان روبودن یکی از هواپیماها در 11 سپتامبر است. او که هنگام دریافت جایزه کوشید جلوی اشکش را بگیرد گفت:
It was an amazing journey making this film. We gathered together to try and think about 9/11 and what it meant.
ساختن این فیلم خود یک تجربه عجیبی بود. ما دور هم جمع شدیم تا درباره 11 سپتامبر و معنای آن بیاندیشیم و بیش از آن بفهمیم امروزه معنای آن چیست و در آینده چه خواهد بود. همیشه بافتا پیش درآمدی است برای اسکار، اما برای اینکه ببینیم در هالیوود چه خواهد گذشت، باید تا یک ماه دیگر صبر کنیم.
شهران تبری گزارش می‌داد. در اینجا می‌رسیم به برنامه نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان رادیو فردا از سعیده هاشمی.
نگاه تازه. چند روز گذشته در ایران دهه فجر بوده، یا به عبارتی جشن پیروزی انقلاب ایران. خب یه بخشی از برنامه نگاه تازه هم به تلفن‌های شنونده‌های کلوپ نگاه تازه درباره انقلاب اختصاص داره. امشب جوانای ایرانی نسل بعد از انقلاب با درک و برداشت خودشون از دلایل وقوع انقلاب و تأثیری که انقلاب روی زندگیشون گذاشته میگن. از اون چیزایی که به اعتقاد خودشون بعد از انقلاب به دست آوردن و یا از دست دادن میشنوید. فساد و بی‌بندوباری اولین چیزیه که بعد از انقلاب هر دانش آموزی پشت میز و نیمکت مدرسه تو ایران در توصیف حکومت پهلوی میشنوه. توکتم یه دختر مشهدیه که دلیل انقلاب ایران رو همین بی‌بندوباری میدونه.
بله اون زمان خب میدونیم که دیگه خودتونم میدونیم دیگه چیزی بوده، نه اینکه بی‌بندوباری بوده، همین که مثلا یه دختری با مینوجو و اینا را میرفت میکنه
یه جوان ایرانی از فرانسه شکاف طبقاتی و مشکلات اقتصادی رو دلیل وقوع انقلاب مطرح کرده.
می کنم که مثلا مردم می گفتن که آدم های فقیر زیادن. ایران خون و مرگ و اسیان، خون و مرگ و
اسیان. ایران به جز بی‌بندوباری و فقر، یه تلفن دیگه هم از شهرام داشتم که مبارزه با دیکتاتوری و شکستن بت‌ها رو دلیل انقلاب مردم ایران میدونه.
بود که ما انقلاب کردیم، خانه خوانین رو از بین ببریم، بت‌ها رو بشکنیم، اما تو انقلاب برای ما هزاران بت پیدا شد، هزاران بت برای ما تولید شد، هزاران خانه خوانین، خانه‌های زمان طاغوت اگه یه دیوان عرق می‌خوردن می‌شناختیمشون، اما این خانهایی که حالا برای ما تولید شد پشت دین و پشت تسبیح و پشت نیرنگ و پشت چیزهای دیگه برای ما خان شد.
اما این انقلابی که به وسیله نسل پدر و مادرای ما شکل گرفت، چه پیامدهای منفی برای نسل جوان ایرانی داشت؟ توی تلفنایی که داشتم بعضیا در پاسخ به این سوال حکومت پهلوی رو با جمهوری اسلامی مقایسه کردن.
فکر میکنم که زمان قدیم برای یه ایرانی ارزش بیشتری قائل بودن توی کشورهای خارجی، توی کلن توی دنیا. و اینکه مثلا خودم الان چون توی خارج هستم میبینم، تا من به یکی میگم من ایرانیم واقعا نظرش عوض میشه، یعنی یه جور دیگه منو نگاه میکنه.
این صدای یه جوان ایرانیه که از فرانسه میشنویم و به نظرش خیلی از مردم ایران در زمان حکومت پهلوی نگران کمرنگ شدن معنویت در جامعه بودن. به نظر این در این سیستم امروز در حکومت اسلامی معنویت رفته رفته داره ارزش خودش رو از دست میده.
فکر میکنم از لحاظ معنوی نسبت به الان بر اساس اون فیلمایی که میدیدم فکر میکنم که معنویت اون زمان ارزش بیشتری داشت، چون فیلمای زمان قدیم رو که نگاه میکنم میبینم که خب خیلی روی مذهب و اینا تاکید میکنن برخلاف فیلمایی که الان دارن میسازن.
آزادی چیزی که شعار انقلابیون سال 1357 بوده و درست همون چیزی که هنوز خیلی‌ها تو ایران دنبالش می‌گردن.
خب من فکر می‌کنم که اون زمان از لحاظ آزادی فکر می‌کنم که آزادی خیلی بیشتری بودش. فکر می‌کنم که هر کسی اختیار خودش رو داشت.
یه عده‌ای هم با نگاه روانشناسی سیاسی به انقلاب ایران نگاه کردن و مثل محسن میگن که این اتفاق باعث پایین اومدن اعتماد به نفس جوانای ایرانی شده.
خواستم بگم که انقلاب 57 اقتدار مردم ایران و اکثر جوانای ایران رو به همراه داشت که در اون زمان با فرهنگسازی رژیم شاه تونستن انقلاب رو پیروز کنن. پس نتیجه میگیریم که الان جوانان ما هیچ اعتماد به نفسی ندارن و از این رژیم به اصطلاح اسلامی جز بیکاری، فقر، فحشا، بی‌هویتی چیزی به اسم نبود.
یه تلفن دیگه هم از شهر کرد داشتم. فرزاد از سرخوردگی سیاسی اجتماعی جوانایی میگه که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با شعارهای دوم خرداد درباره آینده ایران رویا پردازی کردن.
باید بگم که منی که 30 سالمه بهترین دوره عمرم همزمان با ریاست جمهوری آقای خاتمی شد. چه حالا با یه دو تا چارتای ساده میبینم که ما قشر جوان و دانشگاهی اون دوره فریب خورده ترین قشر بودیم که واسه یه پروژه با یه سری شعار وارد گودمون کردن و 8 سال سرمون رو گرم کردن به اصلاحات و دموکراسی و غیره. هزینه‌ش هم به شخص تو هجرتیر پرداخت کردم. آخرش هم برگشتیم سر خونه اول. اون شعارها و اون اهداف همشون بایگانی شدن. این وسط من موندم و 8 سال از عمرم که همش تو امید و آرزوی رسیدن به اون اهداف گذشت. اینم تاثیرش، من تبدیل شدم به یه شخص منزوی و سرخورده که احساس میکنم ازم مثل یه ابزار استفاده شده. حالا تو پروژه احمدی نژاد کارایی ندارم، پس کنار گذاشته شدم.
اما اینم نمیشه نادیده گرفت که به اعتقاد خیلیا شعور سیاسی اجتماعی مردم ایران در طول این 28 سال بیشتر شده.
بعد از اینکه انقلاب شد شعور سیاسی مردم بالاتر رفت. مردم از لحاظ اجتماعی سطحشون رفت بالاتر و یه حالتی باسواد شدن.
یه آقایی که البته صداش به نسل بعد از انقلاب نمیخوره به هر حال روی پیامگیر پیغامی گذاشته و از آیت الله خمینی به خاطر این انقلاب تشکر کرده.
تشکر آیت الله خمینی. انقلابمونم خیلی خوب است، ما ناراضی ازش نیستیم. خود گرونیه اونا انشالله خوب میشه. تشکر از برنامه خوبتون. از کرمان محمود هستم. از اکیتی مانت از خون
با تشکر از همه دوستان و شنوندهایی که تلفن زدن و تو این برنامه شرکت کردن، از محسن، شهرام، فرزاد، تکتم، محمود کدخدایی و بقیه دوستان که ایمیل فرستادن، به خصوص از بامشاد. اما میدونید که چهارشنبه که میاد 14 فوریه روز ولنتاین یا همون روز عشقه. عشق من توی هر کوچه به یاد تو خوندم، مگه میشه بی تو باشم؟ نمیتونم فکر تو باشم اگه ترجم کنی من بی تو تنها. عشق من توی این روز مردم معمولا به کسی که دوست دارن تبریک میگن و کادو میخرن و خلاصه هر کسی به یه روشی عشق و علاقه‌شو نشون میده. ما که تو اون روز برنامه‌ای نداریم، ولی شنبه آینده یه برنامه خیلی جالب خواهیم داشت درباره عاشقی به سبک دختر پسرای ایرانی.
عشق یعنی این که این کسی رو همون جوری که هست قبولش کنیم.
این که دختر پسرای ایرانی وقتی عاشق میشن چه انتظارایی از هم دارن، از زیبایی احساسات عاشقانه شرقی بگیرید تا حسودیا و غیرتی بازیای دختر پسرای ایرانی. این موضوع رو از دست ندین و همین الان با شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه تماس بگیرید. شماره تلفن 20420221124114 یا به ایمیل jawanan@radiofarda.com برام ایمیل بفرستید.
اگه در حقش نامردی کردم رقم نامردی، ولی واقعا میگم در رقم نامردی نکنه، چون یه جور دلم میخواد همیشه با هم باشه.
فکر کنم همه شما سایت یوتیوب رو میشناسید. برای اونایی که احتمالاً نمیشناسن بگم که این یه وبسایتیه که حدود 70 میلیون کاربر داره. محتویات داخل این سایت یه سری کلیپ‌های ویدیوییه که هر موضوعی رو شامل میشه، از قبیل سیاسی، کمدی، موزیک، فیلم‌های قدیمی، هر چیزی که فکرشو بکنید. اما تمام جذابیتش اینه که خود مردم، یعنی آدمای معمولی، فیلمایی که براشون جالبه یا مثلا با موبایلشون ضبط کردن و میارن و روی این سایت به نمایش میذارن. حالا یه سایتی به اسم فارسی تیوب فقط برای نمایش کلیپ‌های مربوط به ایران و ایرانیا راه افتاده. یه چیزایی اونجا میتونید پیدا کنید که معمولا از ایرانیای جای دیگه نمیبینید. شروین نوریان یه پسر دانشجو ایرانی مقیم آمریکاست که توی تگزاس آمریکا داره زندگی و درس میخونه و یکی از بنیانگذارای فارسی تیوب. با همکارم آرش البرزی گفتگویی داشته که با هم میشنویم.
میتونین یه خورده از خودتون صحبت کنین و بگین که از چه زمانی در آمریکا هستین و پدر مادرتون از چه زمانی به این کشور مهاجرت کردند؟
I was born in the US. My parents were from Iran.
من پدر و مادرم ایرانی ان، اما خودم آمریکا به دنیا اومدم و اینجا بزرگ شدم. خب مثل خیلی از دوستام که شرایط شبیه منو داشتن، موضوعی مربوط به ایران واسم جالبه.
چی شده که با وجود سایت یوتیوب تصمیم گرفتی که سایتی با همون ویژگی اما برای ایرانی ها راه اندازی بکنی؟
I started Farsi Tube because I felt there wasn't a place where, you know, Persians could go and watch all the.
هدف از راه اندازی فارسی تیوب این بود که ایرانی‌ها بتونن کلیپ‌های ویدیویی مربوط به ایران و ایرانی‌ها رو تماشا کنن یا نمایش بدن یا در موردشون کامنت بذارن. بیشتر از اون که یک کانال تلویزیونی مد نظرم باشه، راه اندازی جماعت آنلاین هدف فارسی تیوب بوده.
چه مدتی که این پروژه رو راه انداختین و چند نفرین که تو این پروژه شرکت کردین؟
I started Farsi Tube in November of last year.
نوامبر سال 2006 این پروژه را افتاد و به جز منم دو تا از دوستام در راه اندازیش کمکم کردن.
در مورد احسان نظرهای مردم و یا واکنش‌هایی که تا حالا نسبت به Farsi Tube نشون دادن میتونین یه مقدار برای ما صحبت کنین؟
We've had pretty good feedback about Farsi Tube. People really enjoy the thought of having their own version of YouTube. You
خیلی در مورد یک یوتیوب ایرانی ابراز علاقه کرده بودن و در سایت‌های مختلفی مثل فیسبوک یا مای اسپیس در مورد سایت صحبت کردن یا به برخی از ویدیو کلیپ‌ها حتی لینک دادن. تبلیغات ما در واقع از طریق دهان به دهان و وسیله ایمیل زدن به دیگرون صورت میگیره. در حال حاضر ما در واقع در میان ایرانیان جوان در آمریکا تبلیغ میکنیم و به زودی هم در میان ایرانیان داخل ایران نیز امیدوارم که تبلیغ کنیم.
من توی فارسی تیوب کلیپ از اعدام صدام حسین دیدم. آیا کلیپ هایی بجز در مورد ایران و ایرانی ها هم میشه توی این سایت پیدا کرد؟
فارسی
تیوب به این معنی نیست که کلیپ باید حتما به فارسی باشه. هر کلیپی که در مورد ایران و یا یه جوری مربوط به ایران باشه قابل انتشاره. اعدام صدام جنبه خبری داشت و خیلی هم میخواستن اون رو ببینن، بنابراین در سایت در بخش سیاسی منتشر شد.
خط قرمز و یا به اصطلاح سانسوری برای کلیپ های ویدیویی در سایت فارسی تیوب وجود داره؟
اگر کلیپ غیر اخلاقی باشه و یا به ترویج نفرت بپردازه البته در سایت جایی نداره.
آرش البرزی بود با شروین نوریان، بنیانگذار فارسی تیوب در تگزاس آمریکا صحبت میکرد.
من توی هر کوچه به یاد تو خوندم،
اگه میشه بی تو باشم نمیتونم فکر نباشم اگه ترکم کنی من بی تو تنها.
توی روزه گذشته ایمیل های جالبی از ایران داشتم که خلاصه ای از چند تاشون رو براتون میخونم. امیر از شیراز تو بخش از نامش نوشته که کاش جوانای ایرانی میفهمیدن که باید زندگی رو جدی بگیرن. امیر میگه خیلی از همسن و سالای من عمر و جوانیشون رو بی خودی دارن میگذرونن. جلال از یاسوج نوشته بی پولی باعث شده که ما جوانا دوچار دو تا درد بشیم. یک، محدودیت های اجتماعی. دو، مشکلات اخلاقی و روحی. امیر که خارج از ایران زندگی میکنه بعد از اینکه کلی از برنامه تعریف کرده گفته که از وقتی از ایران خارج شده حتی یه دوست فارسی زبونم نداره و تنها همزبونش رادیو فرداست. مامشاد توی ایمیلش نوشته بابا تو رو خدا ببین تو این پراگ این دختر پسرها چطوری با هم کنار میان، آخرش هم چطور راضی میشن زیر یه سقف با هم زندگی کنن، چقدر خانواده‌شون اثر دارن، یا اینکه بیشترین دلیل برای جدایی چه رسمی و چه غیر رسمی در اونجا چیه. امیر نوشته که با دیدن مشکلات دوست و رفیقام دیگه قاطی کردم و زده به سرم. ایمیلای بسیار جالب خوندنی از منیر فقیهی، آرش مبرهن، سید فرید، احسان امینی و چنگیز داشتم که از همه‌شون واقعا تشکر می‌کنم. موضوع هفته آینده‌مون رو فراموش نکنید، دوست داشتن و عاشق شدن به روش دختر و پسرای ایرانی. چقدر قیافه و ظاهر واسه دل بستن به یه نفر براتون مهمه. پول چقدر اهمیت داره و اخلاق، طرز فکر و معلومات چقدر. حالا وقتی که عاشق شدین چه انتظارایی دارید؟ چه چیزایی واقعا اعصابتون رو خرد میکنه و چه چیزایی واقعا میتونه خوشحالتون کنه؟ شماره تلفن پیامگیر برنامه نگاه تازه رو یادداشت کنید. 20420221124114 و یا به ایمیل jawanan@radiofarda.com برای من نامه بفرستین. تا شنبه شب آینده با همتون خداحافظی میکنم.
و در اینجا همکارم فریبرز غریب آماده است تا خبرهای داغ ورزشی رو به آگاهی شما برساند.
دنیای ورزش. در رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران، تیم گلگوهر شهر سیلجان با به دست آوردن 10 پیروزی پی در پی به مقام قهرمانی نیم فصل این مسابقات رسید. در هفته 10 این بازی‌ها که روز گذشته برگزار شد، تیم گلگوهر سیلجان خالق شگفتی شد و با نتیجه 3-1 تیم مدعی سایپا را در تهران مغلوب کرد که با کسب 20 امتیاز به تنهایی به صدر جدول صعود کند. در سایر دیدارهای مهم هفته پایانی نیم فصل، پیکان تهران در ارومیه 3-1 پگاه این شهر را شکست داد. آذرپیام دیگر تیم شهر ارومیه در تهران در 3 گیم پی در پی برق را مغلوب کرد و استقلال گنبد 3-2 در خانه آیدانه چالدوران به برتری رسید. در جدول رده‌بندی لیگ والیبال ایران، تیم گلگوهر سیرجان با 20 امتیاز بالاتر از دو حریف تهرانی و مدعی خود یعنی پیکان و سایپای تهران مکان اول را به خود اختصاص داد و پیکان و سایپا هم به ترتیب در مکانهای دوم و سوم قرار گرفتند. اولین دوره رقابت‌های تکواندوی قهرمانی باشگاه‌های آسیا از صبح امروز دوشنبه در سالن سرپوشیده ورزشگاه شیرودی تهران آغاز شد. در این پیکارها تکواندوکاهایی از کره جنوبی، چین، فلسطین، عراق، ژاپن، ویتنام، فیلیپین، افغانستان، کویت، تاجیکستان، قزاقستان و ایران در قالب 17 تیم باشگاهی رقابت‌های خود را آغاز کردند. تیم‌های تکواندوی پاس، سایپا و دانشگاه آزاد نیز نمایندگان ایران در این بازی‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تئودور یونگ صبح دوشنبه امروز به عنوان مربی تیم فوتبال استقلال تهران با این باشگاه یک قرارداد رسمی امضا کرد. بنابر این گزارش، مذاکرات این مربی هلندی با مسئولان باشگاه استقلال در 10 گذشته ادامه داشت و در نهایت یونگ با عقد یک قرارداد 1.5 ساله به مبلغ نزدیک به 350,000 یورو به استخدام باشگاه استقلال تهران درآمد. به گفته مقداد نجف نژاد، مدیر عامل باشگاه استقلال، این مربی هلندی از امروز کار خود را با تیم فوتبال آبی پوشان تهرانی آغاز کرد. و مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران در مراحل 1/8 و 1/4 پایانی فردا سه‌شنبه با برگزاری 4 مسابقه در شهرهای مختلف پیگیری می‌شود. فردا در دور 1/8 پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران پذیرای مقاومت فارس حذف کننده تیم استقلال تهران خواهد بود و پاس در شهرک اکباتان تهران از استقلال اهواز پذیرایی خواهد کرد.
در مرحله یک چهارم نهایی هم صنعت نفت آبادان در ورزشگاه شهر امیدیه میزبان سباباتی تهران است و سپاهان در نقش جهان اصفهان به مصاف تیم تربیت یأس خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در لحظات پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا نگاهی دوباره به سرخط چند خبر مهم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت هراسی از حمله احتمالی آمریکا ندارد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌ها علیه ایران موافقت کردند. انفجار چند بمب در بغداد دست کم 76 کشته بر جای نهاد و طه یاسین نبزان معاون صدام حسین به مرگ محکوم شد. شنوندگان عزیز، پیش از پایان برنامه یادآوری میکنم برنامه صدای شما از فردا روز سه‌شنبه از سر گرفته خواهد شد. با شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113 تماس بگیرید و درباره خبرهای رادیو فردا، مسائل روز ایران و جهان اظهار نظر کنید. همکارانم 30 دقیقه دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها کنار شما خواهد بود. به اتفاق همه همکارانم شب